بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة من الحكم صلواتك عليه وعلى رضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيرا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام سلاماتی هدا می کنیم. فرا رسیدن این دو عید عظیم را که ما در بین این دو عید قرار گرفتیم، به پیشگاه مقدس ملیعش الله نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت، مخصوصا حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ایده ما را در این ایام تأجیل در ظهور حضرت ملیعش و جلال فرجه و شریف قرار بده. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداریم و توفیق انجام وظیفه به همه ما مرحمت بدهیم. خدا را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود بار دیگری در این مکان مقدس و این مدرسه مبارک حضور پیدا کردیم و قبل از هر چیز من وظیفه خودم میدونم از اون مرد بزرگ با اخلاص که بنیانگذار این اساس بود و متاسفانه از میان ما رفت و از برکاتش محروم شدیم یاد کنم و از خدای متعال علو و درجات را برای اون بزرگوار درخواست کنم و انشاءالله خدای متعال به همه شما و کسان دیگری که از این بنیان استفاده خواهید کرد توفیق بیشتر، اخلاص بیشتر، مرحمت برحمت. به نظر رسید امروز که در جمع شما عزیزان اهل علم و فضل هستم یک صحبتی را داشته باشم که خودی جنبه تلقیهی داشته باشم. یه حدیث همه ما شنیدیم که از امام رضا صلوات الله علیه نقل شده به نام حدیث 613، حدیثی که راویانش طلایی است. امام رضا از پدرشون، از اجدادشون، از پیغمبر اکرم، از جبرائیل، از خدای متعال. یه حدیث سندش از این محکمتر نمیشه. اون این است که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن آدم. یه حدیثی دیگری هم مشابهش شنیدیم که اون هم اسناد معتبر داریم و اون این است که ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسن امن من عذاب. به نظرم رسید امروز در جمع طلبه ها بحث طلبگی بکنیم. دو تا روایت با هم چه نسبتی داریم؟ آیا کلمه توحید حسن خداست یا ولایت علی حسن خداست؟ یا خدا دو تا حسن داره؟ یه حسن اسمش اسم توحیده، یه اسمش هم اسم ولایته، یا یه جوری دیگری است؟ سوال طلبی است دیگه. جمع بین دو تا حدیث من راهی که برای جمع بین این دو تا حدیث به نظر میرسه از تتمه از اون حدیث اول استنباط میکنه. میدونید که این حدیث رو در نیشابور حضرت رضا روی مرکب که سوار بودن بر هودجی نشسته بودن این حدیث را بیان کردن. 12,000 نفر راوی قلم کاغذ کشیدن این حدیث را ضبط کرده. شاید در تاریخ چنین نقل حدیثی دیگه نمونه نداشته. برای اولین و آخرین بار بود که کسی یه حدیثی نقل بکنه. 12,000 نفر ایستاده آمادن این حدیث رو بشنفن. وقتی این حدیث تمام شد نکردن نوشتن، مرکب خواست حرکت کنه، حضرت اشاره فرمودن سر مردم منتظرن ببینن چیه. مختم آخر بلنگو این حرفا نبود که این راحتیه. وقتی بخواهن نکردن چند نفر باید تیکه تیکه خبر بدن بایستی خوش کنید دقیقه. فرمودن این کلمه را اضافه کنید: به شرطها و انا و شروطها، به شروطها و انا من شروطها. این که گفتن کلمه توحید اسم خداست یه شرط هم دارید، یا طبق یک روایت یک نفت شروطی دارد و من یکی از اون شروطم، خود من که امام رضا هستم یکی از شروط حدیث. یعنی وقتی شما وارد اسم خدا میشید که ولایت من را بفرستید. خب پیداست ولایت شخص امام رضا خصوصیتی نداشت، ولایت همه ائمه اسلام شد منظور اولش هم ولایت علی است. پس اونجا که فرمودن کلمت الله حسنی یعنی به شرط ولایت ائمه المعصوم، این هم جزء این حسن است. این حسن، این حصار، این دژ مستحکم وقتی مستحکم است که شامل ولایت باشد، اگر نباشد استحکامی ندارد. این راه جمع طلبیهیشی بگیم، چون اون حدیث به زید را داریم و این هم مصداق هم از زید هست، این دوتا به این وسیله جمع میشه. اما یک تبیین عقلانی هم خب تعبده را دم یه چیزی را میپذیره، دوتا حدیث هست راه جمعی هم پیدا میکنه، تعبدیست دیگه، قبول میکنیم ما چون مختزای جمع بین دو تا روایت هست، البته در صورتی که با شروطی باشه که در علم اصول گفتن سعام مخاص باشه یا شرایط دیگر شده شده. اما اینکه آدم بتونه اینا طبیعی کنه، یعنی صرف نظر از تعبد خود عقلمونم بفهمه که این چطور میشه که اولا کلمه توحید حس خداست، اگه کسی وارد این حس میشه از عذاب مسئولیت پیدا میکنه، و بعدم شرط این حس ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین. این چه ربطی داره با من؟ اما اون چه در تبیین سوال اول میشه گفت به عقل قاصر بنده مطرح میکنم، شما در بارش فکر کنید، اگر راه بهتری بود بعداً به بنده هم اطلاع بدید استفاده میکنید. اصولاً هدف از آفرینش انسان این است که انسان با اختیار خودش خداشناس و خداپرست بشه و با او نزدیک بشه. حالا تعمیرات مختلفی است، همه اینها یک ابهامی که ما میشداره. یعنی چی به خدا نزدیک شدن؟ یعنی چی؟ حالا اینا علل اجمال ما بپذیریم شاید فرصت های دیگری باشه یا کسان دیگری بهتر توضیح بدن که این منظور از قرب خدا و نزدیک شدن به خدا اینا چی؟ و برای ما که متعبد به قرآن کریم هستیم این خیلی روشنه که هدف از خلقت به نص قرآن عبادت خداست. اونم به صورت حصر، حصر با نفی و اثبات، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هیچ هدفی از آفرینش جن و انس جز عبادت خدا در کار نیست. حالا عبادت چه خصوصیتی داره؟ اجمالا همیشه اشاره کردم که این وسیله قرب به خدا است. هدف اصلی، هدف نهایی قرب است. عبادت هدف متوسطه، یعنی وسیله است برای قرب به خدا. آخرین هدف اینه که انسان به این مقامی برسه که اون مقام هم نمیدونیم یعنی چی، یعنی یه جوری بشه که تعبیرش اینه که پهلوی خداست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و همینجا یادمون نره اون مطلبی که قرآن کریم از قول همسر فرعون نقل میکنه: ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا الگوی الذین آمنوا را، چه مرد چه زن، الگوی الذین آمنوا را همسر فرعون قرار. یعنی اگه میخواد از کسی سرمش بگیری از همسر فرعون سرمش. از کجای زندگیش؟ از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. حالا خوب فکر رو که این همسر فرعون در چه موقعیتی بود؟ فرعون که ادعای خدایی داشت، اهل مصر پرستشش میکرده، همسر فرعون کسیست در این کاخ بزرگ شده زندگی میکنه، انواع و اقسام لذایذ براش فراهمه. این ایمان به خدا میاره و این چیزا درخواست میکنه از خدا که این دعاش سرمش میشه برای همه مؤمنین عالم، حتی مؤمنین امت پیغمبر آخر زمان. اون مال معرفت و همتی است که این خانم پیدا کرده و این درخواست از خدا میکنه. میگه شما اینجوری بشید، اینجور همتی پیدا کنید، اینجور معرفتی پیدا کنید. میگه خدای من از تو یه چیز میخوام، میخوام یه خونه پرمان بسازی که نزدیک خودت باشه. تعبیر خیلی خودمونی. حالا این حقیقتش چیه؟ خانه بسازه یعنی چی؟ نزدیک خدا بودن یعنی چی؟ خب اینا همه تفسیر میخواد، عقل بنده درست نمیرسه. اما زبور خودمونیش، خدایا میخوام پهل خودت باشه، خونه من میخوام پهل خودت باشه. ابن لی عندک بیتن فلجن. این اشاره به این است که من جز تو به هیچی نمیاندیشم. تو رو و خدا به مؤمنین میگه که از همسر فرعون یاد بگیری، ببینید چی باید بخواید. یه لقمه نون آب که هر جایی میسر میشه. حیوانات هم خدا روزی شما بده، شما روزی نمیده. اینا چیزیست که شما عمرتون رو سرکش کنید. پس فرز همسر فرعون یاد بگیرید که چی باید بخواید از خود. قرب خدا رو بخواید، باید بخواید راهش هم عبادت، بندگی خدا رو اطاعت. با توجه به اینکه هدف از آفرینش انسان اینه، این که بنده اختیاری آدم بشه، همه چیز که بنده خدا هستن، مگه چیزی هم هست مخلوق خدا و بنده خدا نباشی؟ اونی که از انسان میخوان اینه که انسان با اختیار خودش این راه بندگی را طی کنه. یعنی اون چه لازمه بنده بودن است اونو در عمل پیاده کنه. وقتی هدف این شد، هدف انسان بندگی است، بندگی خدا، اینم بخوام در یک کلمه تمام ابعادش رو بیان بکنیم، این میشه لا اله الا الله. یعنی هیچ معبودی جز الله نیست، یعنی تنها باید او را پرست. خب اونی که هدف خلقت ما هست، اگر اون کار انجام دادیم، اون که مسئولیت دادن به هدف رسیدی. هدف این بود که بندگی خدا کنیم. در وقتی به این هدف رسید، دیگه چه اشکال، چه نقصی دیگه تو کارشی؟ دیگه در یک حس هستی نیست. پس کلمه توحید این توجه به این که جز الله کسی قابل پرستش نیست، یعنی فقط باید او را پرستش کرد. وقتی گفتیم فقط باید او را پرستش کرد، یعنی در عمل هم راهمون راه پرستش و خدا باشیم. یعنی مصداق و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون بشیم. دیگه هیچ خطری در کار نیست. خطرها مال اینه که آدم در بین راه منحرف بشیم. اما وقتی راه رو درست کرد، طی کرد و به مقصد رسید، دیگه خطری نیست. پس کلمه لا اله الا الله حس هست، یک درج مستحکمی است که هیچ خطری دیگه اونو تهدید نمی‌کنه. کسی که وارد این درج بشه دیگه امنیت داره، دیگه شیاطین باش کاری نمی‌تونن بکنن. شد حسن حسنی و من دخل حسنی امیره بنظر. خب حالا این که معناش گفتیم جز الله الهی نیست، به عبارت دیگه کلمه توحید، کلمه نجات و کلمه اخلاص و کلمه سعادت است، این یعنی چی؟ همین به لفظ بگیم لا اله الا الله این کافیه؟ اگه اینجور بود که خیلی کسا میتونستن وارد حسن خدا بشن. همه منافقین هم میگفتن لا اله الا الله، نماز هم میخوندن، معاویه هم میگفت، کسای دیگه هم میگفت، صدام هم. اگه به این گفتن باشه که خیلی آسانه، برای ما این کار عوضی است. خدا این هم چه آنم بیا فریده با اینا، با یک کلمه همه مشکلات حل میشه. من بگو پیداست این نیست. این کلمه با محتواش و با لوازم عملیش رایزم اعتقادی باشه که در عمل مجسم میشه. خب این اعتقاد به چی؟ وقتی ما توحید را بازش میکنیم، چند تا مفهوم توش در میاد، تحلیل میشه. شبیه این که با در تعریفات وقتی این مفهوم نو را تحلیل میکنیم توش جنس و پست در میاد. جنس و پست هم میگن حملش بر نوع، حمل اولی ذاتی است. خود این مفهوم اصلا باز که میشه، میشه دو تا سه تا مفهوم. این مفهوم توحید هم وقتی باز میشه، مفهوم لا اله الا الله، چند تا مفهوم توش در میاد بازش که میکنه. اول این که خالقی جز الله نیست، چون اولویت و پرستش فقط شأن کسی است که آفریدگار باشه. بعد از خالقیت، خب باز می‌بینیم خالقیت رو خیلی ها قائل بودند، حتی بت پرستان مکه هم خالقیت الله رو قبول داشتن. وقتی هم بوت ها را می پرستیدن می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. شما بت‌ها رو که می‌پرستیم برای اینکه تقرب به الله پیدا کنیم، الله رو قبول داشتن، خالقیت خدا رو قبول داشتن. مسئله دوم که باز از تحلیل توحید در میاد، ربوبیت الله است. یعنی غیر از این که خدا عالم را آفریده، اداره عالم به دست اوست، اختیار در عالم به دست اوست، کسی بر اراده او حکومت نمی کنی، چیزی بی اراده او تحقق پیدا نمی کنی، صاحب اختیار عالم. در مقابل بعضی افکار انحرافی که بعضی یهودی ها می گفتن، گفتن خدا عالم رو که آفریده دیگه رهاش کرده، دیگه مدیریت عالم با خدا نیست دیگه. یکی از فرقه های مفوض هم همین بود اعتقادشون، که عالم رو خدا اختیارش رو تفویض کرده به انسان. یکی از معانی تفویض این. پس مرحله دوم این است که ما توحید در ربوبیت قائل میشیم، ربوبیت تکوینی، یعنی عالم را تکوینا خدا اداره میکنه. الله یرزقکم من یشاء، الله یحیی و یمیت و سایر امور تربیتی و مدیریتی عالم که با خداست. هر عامل دیگری باشد به اذن الله کار. تا اینجا جناب شیطان هم این توحید را داشت، ابلیس قائل به ربوبیت خدا هم بود، هم خالقیت خدا را قبول داشت، گفت خلقتنی من نار، پس خالقیت خدا را قبول داشت، ربوبیت خدا هم قبول داشت، برای اینکه گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون، اعتراف بود کرد به اینکه تو رب منی. و از اون مهلت خواست، مهلت دادنم رو کار او میدونست، تو به من مهلت بدی، پس مدیریت عالم رو قبول داشت از خداست، او باید مهلت بده. تا اینجا جناب ابلیس هم موحد بود، توحید در خالقیت داشت، توحید در ربوبیت هم داشت. اشکال کار ابلیس کجا بود؟ در اینکه آیا هرچی خدا میگه باید گوش کرد یا نه؟ اینو قبول نداشت. گفت اون دستورات که تو بیدی که من بفهمم و عقلم برسه قبول میکنه، اما تو میگه سجده بکن برای یک کسی که از من پستر است، خلقته من تین، من اینو دیگه زیر بارش نمیرم، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون، من کسی نیستم که برای یه همچه موجود بسیم، تو میگی بکن ولی من نمی کنم. اشکال در چی بود؟ در ربوبیت تشریعی. یعنی خدا وقتی صاحب اختیار عالم هست، هر دستوری میده باید اطاعت کرد، هر قانونی او میگذره معتبر است، کسی دیگری استقلالا حق نداره قانون گذاری کنه. همونطور که احیا و اماته ای را که حضرت مسیح علی نبینا و علی و علیه السلام انجام میداد، او هم میگفت احیی احیی الموتا، اما به اذنی خدا هم فرمود و تحیی الموتا به اذن و تبرئ الاکمه و الابرص به اذن، استقلال نداشت. در امور تشریعی هم پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین احکامی را دستور میدند ما باید اطاعت کنیم، اما چون به اذن الله هست، بی اذن خدا کاری انجام نمیده. اگه کسی بی اذن خدا کاری انجام میده، خدا میگه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا از داده که این قانون ها رو میگذارید، این دستور ها رو میدید، یا افترام خدا میبینید. مشکل ابلیس این بود که ربوبیت تشریعی را قبول نداشت. خب اگه ما اینا را پذیرفتیم که معنی توحید ناسا خدا یکیست، یعنی هم خالق است یگانه، هم رب تکوینی است یگانه، رب العالمین است لا رب سوا، و هم رب تشریعی است یعنی اختیار قانونگذاری با اوست، او ارادش به این تعلق گرفته که مبین قوانین و مجری قوانین در عالم اسلام اول پیغمبر اکرم، بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اگه در بعضی روایات هست که و من جحدکم کافر، این بی حساب نیست. وقتی کسی براش ثابت شد که خدا گفته باید از علی اطاعت کنید، ثابت شد براش، گفت را قبول نداره، و این کار ابلیس. یه وقتی کسی ثابت نشده براش، نفهمیده، نتونسته بفهمه، خب مستضعف معذور، به اندازه که نفهمیده و نمیتونسته بفهمه معذور. اما کسی فهمید، خودش از پیغمبر شنید من کنت مولا فهذا علی مولا، اگر انکار کرد این قلبا کافره و در ظاهر مسلمان میشه. یعنی چیزی رو که نص فرمایش خداست قبول نمیده. وقتی فهمید که خدا او رو تعیین کرده، این در اصطلاح فقهیش میگیم منافق، ولی منافق معنیش که باطنن کافره، در ظاهر اسلام ظاهر اسلام پاک و تطهیر، ازدواج میشه باش میشه بکنن، نمیدونم ذبیحش حلاله، مثل همه منافقه نمید بودن میگن. قلبا چون قبول نداشتن، ته دلش میکنن خدا بی خود گفت، نمیبایست علی بشه، علی جواب مدرن صلاحیت این کار نداره، نفاقه. پس برای اینکه توحید تمام بشه، توحید باید در خالقیت، در ربوبیت تکوینی و در ربوبیت تشریعی باشید. ابلیس که خدا رو در خالقیت و ربوبیت قبول داشت، چرا میگه کان من الکافرین؟ به خاطر اینکه ربوبیت تشریعی را قبول داشت. ما اگه توحید را قبول داشته باشیم، کلمت لا اله الا الله را بخوایم درست بگیم، باید خدا را به وحدانیت در خالقیت، در ربوبیت تکوینی و در ربوبیت تشریعی قبول داشته باشیم. و ربوبیت تشریعی خدا افتضاح میکند که دستورات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار را بپذیریم، چون این گفت اطیع الله و اطیع الرسول لا قول الامر منکم. اگر اینا رو قبول نکنیم، حکم خدا رو قبول نکنیم، یعنی ربوبیت تشریعی خدا رو نپذیرید. پس توحید کامل نداریم ما. پس کلمت لا اله الا الله شامل ولایت علیه نمیشیم، انا من شروطها یه شرطی خارج نیست که یه بار بگن آقا لا اله الا الله حسن خدا، بعد بگن یه چیزی دیگه هم باید به زمینه کرد، خب از اول بگید چند تا. اون شرط مال از درون خود همین کلمه در میاد، لوازم خود توحید از پذیرفتن ولایت علی و پذیرفتن ولایت امام رضا و سایر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. چون خدا گفت اگه قبول نکنید، یعنی اون ربوبیتی رو که خدا نسبت به بندگانش داره که هر قانونی اون میگذره باید اطاعت کنند، حکمی رو مثل باید بپذیرن، نقص داره. این نقص که الان بین پرانتز عرض بکنم اینجا، اون ممکنه یک کسی بگم پس ابلیس از بعضی کافرها خیلی مقامش بالاتره. و اینکه اون کافرهایی که میگن خدا نیست، نه توحید در خالقیت رو قبول دارن، نه ربوبیت تکوین، نه ربوبیت تشریع. ابلیس اقلا دو تاش رو قبول داشت، پس دو سلس توحید رو داشت. پس چرا شد رجیم و همه دیگر تابع ابلیس هست که میرن جهنم؟ اون رئیسشونه. و اینکه رئیسشون باید اون کفاری باشن که اصلا خدا را قبول ندارن. مسئله این است که این سه چیز سه رویه یک سکه است. توحید یعنی یا هر ستاش را قبول داره، اگه یکیش قبول نکرد هیچیش را قبول نداره. اگه یکی کسی بگه ما همه اسلام را قبول دارم، نمازش را قبول نداره، این مؤمنه یا کافره؟ این مجموعه را اگه پذیرفت و سنگانه یه ذرهش ثابت دیگه خراره، فایده نداره. شما یه دیگه برنج صدری میپذید، روغن خالص کرموشایی هم میریزید روش، یه فضل موش هم میفته دیگه، چی میشه؟ یا یک گرم استریکتین میریزید تو به یک زهر کشنده دیگه، این همه برنج خوب، غذای خوب، گوشت خوب، یک گرم سم توش ریخته شد، همه شو پاسد. این مجموعه سالم اگه بود کار سازی، اگه نبود نگید ابلیس خالقیت رو که قبول داشت پس از خیلی ها بهتره. نه، هیچ که بهتر از ابلیس نیست. یعنی ابلیس نمیشه میگه از خیلی ها، حالا نمیدونم صدام هم بشه بگن با ابلیس مقایسه کرد یا بعضی دیگه امثال صدام رو چه از خیلی. تو بعضی روایات داریم که بعضی از دست پروردهای شیطان از خودشان بالا زده، حالا اوناش من عقلم نمیرسه، شاید هم همینطور باشه، ولی به هر حال میدونیم شیطان یه مقامی داره که در شرارت مقام اوله دیگه، از اون بالاتر رو که سراغ نداریم، بقیهش مشکوکه اگر باشه. خب این چرا باید اینطور باشه؟ این همه کسانی هستن که اصلا منکر اصل خدا هستن، نبوت هستن، هیچی قبول ندارن، این چرا اینا با ابلیس همسنگ باشن یا بهتر از ابلیس باشن؟ این جوابش اینه که اون انکاری که ابلیس نسبت به یک رکن داره اساس اعتقاد رو میریزه به هم، این مجموعه از بین رفت، فاسد شد. اون وقت هرچی انکار شدید تر باشه مرتبه کفر بالاتر، حتی اناد داره که تب تو روی خدا ما میسه میگه فبر عزت کن آقوی انا اومد، این اناد را که باشه مرتبه کفر را بالاتر میده. به هر حال عرض بنده این بود که میشه با یک بیانی بحث طلبگی میکنیم دیگه، حالا اشکالی داشت هیچ بانه این نداره، میفرمایید حرف درستی است، اینجاش اشکالی، با یک بیانی میشه گفت که اصلا ولایت در درون توحید است، به خاطر اینکه توحید منحل میشه به توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی، و ولایت از شؤون ربوبیت تشریعی است. یعنی خدا میگه حاکم را من باید تعیین کنم، قانون را من باید بگذارونم، کسی دیگری دخالت بکنه شرک است. خب تا اینجا ما توانستیم بیانی داشته باشیم، حالا اگر مورد قبول واقع بشه که ولایت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مندرج در توحید. حالا میخوام با اجازتون یه جسارت دیگری بکنم، یه جرأتی، یه خودش قدم بالاتر بگذارم. این حدیث مقبوله عمر بن حنظله رو همه رو شنیدید، باستانی که در این دوران بعد از انقلاب نرخ شاه عباسی در همه جا گفته میشه، که از صادق سلام الله علیه در جواب سوال این که وقتی ما دسترسی نداریم به شما در امور حکومتی چه کار کنیم؟ اختلافی برامون پیش میاد در مورد قضاوت ارثی، مسئله دیگه این مشاجره ای داریم، باید یک قاضی قضاوت کنه، دستمون به شما نمیرسه، چه کار کنیم؟ فرمود به فقها ها مراجعه کنیم. بعد فرمود فقط جعلته حاکمن و رد علیه کر رد علینا. بعد چی؟ و هو على حد الشرك بالله. یعنی چی؟ حکم فقیه جامع شرایط رد کردن حکم شرک داره. یعنی چی؟ چه شرکی؟ کسی نگفت خدا دوتاست، تو این آقا می چیزی گفته قبول نمید، نه خداست نه پیغمبره نه امام معصومه، فقیه نیست، چرا انکار او باعث شرک بشه؟ اگر اون بیان رو در ذهن مبارکتون باشه یه خود باز ترش کنید، میبینید که اینم توش در میاد. برای اینکه وقتی امام معصوم اطاعتش واجبه، اگه او فرمود من فلانی را وکیل قرار دادم یا ولی قرار دادم یا نایب خودم قرار دادم، بعد از او اطاعت کنی، اطاعت او چطوره؟ وقتی امیرالمومنین مثل مالک اشتری رو تعیین میکنه، میگه این را عامل قرار دادم، اطاعت او برای شما لازمه، چیکار باید کرد؟ اطاعت مالک اشتر میشه واجبه. چرا؟ چون اطاعت امام معصومه. چرا واجبه؟ چون اطاعت خداست، چون مصداق ربوبیت تشریعی الهی است، خدا گفته او باید حاکم باشه. او وقتی گفت در مرتبه نازل تر حاکمتون ولی فقیه است، اطاعت او میشه واجب، میشه از مصادیق اطاعت از تشریع، ربوبیت تشریعی الهی. اون وقت معنا پیدا میکنه که انکارش علی حد شرک بالله است. همونطور که ابلیس مشرک شد به واسطه انکار تشریع الهی، قانون خدا رو رد کرد، کار دیگه هم کرد، سجده آدم نکرد، چرا موجب شرک شد؟ چون ربوبیت تشریعی خدا رو رد کرد. رد امام معصوم هم موجب شرک از شرک باطنی، البته این شرک ها شرکی نیست که فرد باید گردنشو بزنن، این شرک در مقابل ایمان است، غیر از شرک در مقابل اسلام است که احکام ظاهری داره، اینا کفر باطنی و شرک باطنی است، احکام ظاهریش محفوظه، نخل طاهر است و ذبیحه‌اش هم حلال و ازدواج باش رو میشه اشکالی نداره، همونطور که ما منافقین بود در سبیه است. این شرک غیر از اون شرک است، اون شرک ظاهری در مقابل اسلامه، این شرک باطنی در مقابل ایمانه. و هو علی حد شرک بالله، یعنی وقتی دست من که میگم شما به محمد ابن مسلم مراجعه کنید هرچی او گفت اطاعت کنید، اگر نکردید حرف من را رد کردید، حرف من را رد کردید یعنی حرف خدا را رد کردید، میشه شرک تشریعی. یه قاضی اطاعت کردید از قاضی که خلیفه عمری تعیین کرده بود یا خلیفه عباسی، پس حکم او را شریک حکم خدا قرار دادید، پس شدید مشرک. این است که توحید رو وقتی بازش بکنیم در مراتبش رو بسنجیم، میرسه تا اونجایی که ولایت امیرالمومنین، ولایت امام رضا هم شامل میشه، بعدم ولایت فقیه را هم شامل میشه. پس اگر کسی بگه امروز ولایت فقیه حسن الهی است و من دخله امن من عذاب الله، حرفی گزافی نزنه، و همون دلیل که کلمت لا اله الا الله حسنه، و همون دلیل که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، و همون دلیل که ولایت امام رضا من شروط التوحید و همون دلیل هم ولایت ولی فقیهی که مرضی امام زمان هست این جزء حسن الهی است. در این ایامی که ایام ولایت هست ما خوبه درباره این معارف الهی بیشتر بیندیشیم، هم بهتر بفهمیم، هم بهتر تبیین کنیم و هم بهتر عمل کنیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.